نه 20% رو شما اضافه کردین، اصلا بس دولت نبود، شما اضافه کردین.
چی رو؟
20% در هدفمندی که به تولید برسه، اصلا بس دولت هم عملی نبود. این
که کلا طرح بود، لایحه نبود، طرح بود. طرح مجلس ارائه داد 30% برای تولید، 20%
خب شما اضافه کردین دیگه. بس بنابراین دیگه عملا دولت مقصر نبوده، مجلس تصویب کرده بوده، قانون گذشته که قابل اجرا نبوده.
نه نه اینجوری نیست. ببینین وقتی قانونی رو مجلس مصوب میکنه، بالاخره ما دموکراسی رو قبول داریم دیگه، عقل جمعی با مجلسه. وقتی مجلس مصوب کرد، دولت موظف اجرا کنه. اگر دولت اجرا نمیکنه، باید پیشنهاد بده، بگه آقا من این رو اینجوری نمیتونم اجرا کنم، اینجوری بدین به ما. خب شما دیدین الان برنامه ششم رو دولت نداد، رئیس مجلس نامه نوشت به رهبری که آقا دولت اعتقادی به برنامه نداره. رهبری گفت خب حالا مجلس بنویسه. شما دیدین مجلس نوشت، آیا رئیس جمهور ابلاغ کرد؟ نه. دوباره آقای دکتر لاریجانی ابلاغ کرد برای اجرا. الان پر مبرهنه که دولت قانونی که اعتقاد نداره اجرا نمیکنه. شما الان همین برنامه ششم توسعه، کدوم مادهش اجرا شده؟ کدوم این که اجرا میشه؟ اصلا در کشور ما این جای تأسفه، قانون حرمت نداره. الان مجلس برنامه ششم رو مصوب کرده، دولت اعتقاد نداره. بودجه الان بودجه 98 هر بار تفریق بودجه رو میارن 6000 تخلف دولت. این یعنی چی؟ ببینین هنوز ما در کشور ما 40 سال گذشته، هنوز مدیریت نهادینه نشده، هنوز شایسته سالاری وجود نداره، هنوز حزب سالاری و گروه سالاری و قوم سالاری و فرض کن یکی میشه رئیس جمهور اتوبوسی عوض میکنه، یکی دیگه میاد اتوبوسی میاره، نه یک دولت دو دولت ها. من کلی عرض میکنم، ایکس ایگرگ رو نمیگم، چپ و راست رو نمیگم، من کلی دارم میگم. میگم هنوز عقل جمعی بر مدیران ما حاکم نشده، هنوز در دورانی ما به سر میبریم که اون فهم و آگاهی عقل جمعی حاکم نیست بر وزرای ما، بر دولت ما. و همین دلیل شما دیدین نماینده از وزیر کشور سوال میکنه، میگه آقا چرا شما شاخص نمیذاری برای تعیین استاندار، فرماندار، بخشدار؟ اون میگه منم از خدا و منم به دولت گفتم، دولت شاخص نمیذاره. قانون مدیریت خدمات کشوری 11 ساله، هنوز دولت لایحه نداده، لایحه نداده که این اصلاحش مجلس مصوب کنه. آزمایشی 5 سال مصوب شد که اجرا هم نشده قانون مدیریت. ولی در قانون مدیریت سطوح سازمانی، سطر سازمانی، عمودی، افقی، همه چی دیده شده. همسانسازی حقوق بانشسته ها، همسانسازی حقوق کارمندا و و و و هیچ کدوم انجام نشده.
بله
در این رابطه نه تنها من دولت رو در این رابطه مسئول و مقصر میدونم، مجلس هم مقصره.
خیلی متشکرم آقای ثروتی، همراه ما باشید. همراه ما باشید خواهش می‌کنم آقای ثروتی.
میتونه در این رابطه به اصطلاح یه نظارت درست درمانی داشته باشه. من فکر میکنم مجلس برای خودش داره قانون مصوب میکنه، دولت هم هر چی دوست داره انجام میده. من 12 سال سابقه نمایندگی من داره میگه که هنوز مجلس، هنوز دولت جایگاه واقعی خودشونو ایفا نمیکنن.
متشکرم.
شما قوه قضاییه رو در نظر بگیرید، این همه اجرای ماده 236 شده، رئیس جمهور، وزیر به عنوان متخلف معرفی شده به قوه قضاییه. شما اگر دیدین یه دونه حکم قوه قضاییه داده، ما هم دیدیم.
خیلی متشکرم آقای ثروتی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر محمود دودانگی، معاون محترم سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر مهمانی هستند که به ما پیوستن. آقای دودانگی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و میهمانان ارجمند و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دودانگی. در خصوص حذف یارانه ثروتمندان، با توجه به محدودیت منابعی که الان دولت باش مواجه هست، حالا پیشتر هم بوده، الان بیشتر، هزینه بالای جاری در بودجه نه یارانه های تولید پرداخت شده که قرار 20% سهم تولید از یارانه پرداخت بشه که عملا آقای ثروتی الان گفتن حدودا 2% تو این 9 سال پرداخت شده، یا بخش سلامت که بالغ بر 10% باید پرداخت میشد 3% پرداخت شده، اما یارانه نقدی پرداخت میشه و ظاهرا علی رغم وجود قانون برای حذف یارانه ثروتمندان همچین اتفاقی نیفتاده. خب خیلی معتقدن این تصمیمات بیشتر سیاسی است و دلیل اینکه تأخیر در اون اجرا میشه نگرانی از کاهش سرمایه اجتماعی است. اما واقع مطلب دیگه این که کاهش درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت که دامن زده به رکود و رشد منفی حدوداً بین 4-6% اقتصادی، اینها دیگه شوخی بردار نیست. قاعدتاً اون چیزی که قانون تکلیف کرده باید اجرا بشه، اما متفق القول هستند کارشناسان برنامه که دولت اراده ای برای اجرای قوانین این حوزه نداره. نظر شما در این باره چیه آقای دودان؟ که
ببینید اگر به سابقه هدفمندسازی یارانه ها توجه بکنیم، ملاحظه میکنیم که از ابتدا هم قرار نبود همه اقشار جامعه مبالغی تحت عنوان هدفمندی دریافت بکنن.
بله.
خب تلاش های همون ابتدا انجام شد برای اینکه شناسایی درستی انجام بگیره و اونهایی که گروه هایی که واقعا مستحق گرفتن یارانه هستند مشمول دریافت یارانه باشند. ولی خب شناسایی ها به دلیل ضعف زیرساخت ها به صورت مناسب انجام نشد و نهایتا در همون موقع دولت مجبور شد که به همه گروه ها در واقع یارانه رو پرداخت بکنه و به مرور از دهک های پردرآمد در واقع هدفمندی به گونه طراحی بشه که عملا در واقع پرداخت نشه و گروه هایی که واقعا ذی‌حق هستن مشمول دریافت یارانه بشوند. بنابراین فلسفه از ابتدا همین بود. منتها تصور بنده این هست که ما دو تا محور رو باید توجه بکنیم. یکی اراده است، اراده در واقع سیاسی و مدیریتی لازم برای هدفمندی واقعی، و دوم زیرساخت لازم برای شناسایی درست گروه هایی که باید مشمول دریافت یارانه بشوند یا باید مشمول حذف یارانه بشوند. این شناسایی اگر درست و در واقع منطقی نباشد، طبیعتا ما خطا میکنیم و این خطا حتما آسیب های اجتماعی مختلفی رو ایجاد میکنه. از طرف دیگه من باز برداشتم این نیست که واقعا دولت لزوما این اراده سیاسی و مدیریتی رو نداره. فکر میکنم هم مجلس هم دولت به دلایل مختلف که همه دوستان مستدر هستن، اولا دلایل سیاسی هست و توجه به آراء مردم، این انگیزه و اراده لازم رو در خودشون نمیبینن که به این موضوع مهم توجه بکنن و متاسفانه مبالغ هنگفتی از بودجه های عمومی کشور پرداشت میشه صرف موضوعاتی میشه که عملا در واقع کارآمدی لازم رو نداره. بنابراین من میخوام عرض کنم که الان خوشبختانه ما زیرساختهای لازم برای حذف بسیاری از گروه هایی که مستحق دریافت یارانه نیستند رو داریم و اطلاعاتش هم بنزی کافی در واقع شفاف هست. منتها اون اراده سیاسی نه تنها در دولت، در مجلس هم وجود ندارد که این تصمیم رو بگیره.
بله.
و به دولت تکلیف کنه که این اتفاق بیفته. بنابراین این دو تا محور باید با همدیگه دنبال بشه و به سرانجام برسه. ضمن اینکه این اعداد ارقامی که الان پرداخت میشه به مردم به عنوان هدفمندی یارانه ها، من فکر میکنم چیزی بوده 20% اون چیزی که واقعا در اقتصاد ما به عنوان یارانه داره تزریق میشه. اگر شما قیمت ها رو واقعی بکنید، ملاحظه میکنید که منابع حاصل از این یارانه ها بسیار بیش از آن چیزی که داره پرداخت میشه و اگر این منابع که الان من فکر میکنم بسیار ناکارآمد برای تخصیص داده میشه و هزینه میشه، اگر درست استفاده بشه قطعا به رشد اقتصادی، قطعا به کارآمدی بیشتر، بهره‌وری بیشتر، به تولید بیشتر، به اشتغال بیشتر، به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی قطعا کمک خواهد کرد.
یعنی همین یارانه نقدی رو میفهمید آقای دکتر؟
نه من همین در واقع قیمت ها واقعی نیستند.
نه این که میفهمید حذف بشه، این یارانه مثلا ثروتمندان حذف بشه، این همه کار باش صورت خواهد گرفت؟
من این عرض کردم این چیزی که الان داره پرداختش به عنوان یارانه نقدی،
بله،
20% اون چیزی که واقعا در اقتصاد ما به عنوان یارانه وجود داره
بله.
همش رو باید مدیریت بکنیم و قیمت‌ها رو واقعی بکنیم، به شرط اینکه این منابع حاصل از این هدفمندی برود در جای خودش و اثرگذاری لازم رو داشته باشه
بله.
نه اینکه باز در واقع این منابع به صورت ناکارآمد استفاده شده
بله. ممنونم آقای دودانگی، همراه ما باشید. خوشحالم آقای دکتر بهرامی. هم آقای ثروتی معتقدند که مجلس و دولت هر دو با هم کوتاهی کردن، هم معتقدن که اگر به اجرا گذاشته بشه میتونه چه اثراتی رو داشته باشه. جناب علی اشاره کردید به هزینه‌های جاری بودجه، گفتید این رقم مثلا 400 هزار میلیارد تومان این هزینه‌ها هست، اگر این 40 هزار میلیارد تومان اضافه هم بشه تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. آقای دودانگی نگاهی متفاوت از این دارن.
ایشون این 20% رو نمی‌دونم از کجا راستش میگن که یارانه‌ها الان 20%، یعنی ما کل یارانه که داریم پرداخت میکنیم مثلا به حدود 70-80 هزار میلیارد تومان باشه منطقا طبق فرمایش ایشون. ولی اون بحثی که من عرض کردم سر مدیریت بودجه بود، این که الان حدود 400-500 هزار میلیارد تومان تقریبا بودجه جاری کشور بوده، 30 هزار تا بهش اضافه بشه میشه مثلا 5-6% بین اضافه کردیم با همین روش مدیریتی فعلی. از این جا عرض کردم که بی تاثیره اصلاح قیمت ها. این به نظرم شاید خیلی واقعا مهم باشه. ببینید وقتی که قیمت‌های نسبی به هم خورده، عملاً سیستمی رو شما شاهد هستید که توش کارآمد عمل کردن براتون چیزی نداره و به همین دلیل هم سیستم به سمت کارآمدسازی خودش حرکت نمی‌کنه. اگر در کشور ما قیمت بنزین واقعی باشه، طبیعتاً میل به سمت خودروهای هیبریدی زیاد میشه، خودروی با مصرف کم زیاد میشه. شما چرخه‌ای رو دارید که فناوری بهتر ضریب می‌گیره، بهش اقبال بیشتری میشه، فناوری کهنه‌تر هست میشه، آلودگی هوا کمتر میشه، تبعاتش هم اولا شما رو دیگه کمتر اذیت میکنه و اتفاقای اینجوری فقط مثلا میگیم در صنعت خودرو. اگر قیمت‌های نسبی اصلاح بشن و ما این کنترل‌های بی ربط نداشته باشیم، اون وقت کشاورزان فقیری نداریم که بخوایم به اینها در واقع کمک بکنیم. کشاورزان نیازی به کمک ندارن. ما عملا تعادل اونا رو به هم زدیم که نیازمند کمک شدن. با کارهای مختلف، یکیش بحث قیمتیه. اگر مثلا میگیم قیمت چیزی گران میشه، مثلا قیمت حبوبات مثلا یه ذره افزایش پیدا میکنه، قیمت سیب زمینی فلان، به سرعت وارد عمل میشن، جلوی صادراتشو میگیرن، به شکل مصنوعی کالای کشاورز رو ارزون میکنن و عملا درآمد کشاورز دارن میان پایین تره که اقتصادی کل واحده. حالا بس مرغ دوباره خیلی داغه. یک مثال دیگه، مثلا میشه گفت آقا مرغ 5000 تومان باشه، یک دستور دیکاری نداره که، ولی مطمئن باشید همه مرغداری از فردا تعطیل میشن چون نمیتونن زندگی کنن. یعنی مرغداری باید قیمتش جوری باشه که بتونه اشتغالش رو حفظ کنه، تولید کنه، بفروشه، سود کنه، دوباره سرمایه گذاری کنه، مصرف کنندن بتونه بخره. این تعادل ها خیلی تعیین کننده است. کارگری که در مرغداری کار میکنه همزمان مصرف کننده هم هست به عنوان خانوار. یعنی اینجوری نیست که بگیم یک سمت تولید یک سمت هم خانوار، اینا با هم دیگه ممزوجن و در واقع یک کل رو شکل میدن. قیمت های نسبی به خاطر یارانه بی ربط کاملا به هم خورده و عملا شما که اختصاری دارین که کسی که داره بهره ورتر عمل میکنه ضریب نمیگیره. الان توی کشور نصب سلول خورشیدی یک دیوانگیه با منطق اقتصادی. شما برق ارزون دارید که میانگین قیمت برق تو ایران، آماری که پارسال من دیدم سال 97 زیر 15000 تومان برای هر قبض برق بود. اصلا چیز خنده‌داری 15000 تومان تو سبد هزینه خانوار. طبیعتا کسی نمیاد به سمت انرژی پاک حرکت بکنه. خب برق خیلی مفت عملا وجود داره و میشه استفاده کرد. ما کاری کردیم که عملاً بهره ور عمل کردن کاریه که منطق اقتصادی پشتش نیست و فقط کسایی انجام میدن که واقعا عاشقانه میخوان کاری رو انجام بدن. کسی بخواد به خاطر دل خودش مثلا هوا رو آلوده نکنه بره ماشین هیبریدی بخره
بله.
یا سلول خورشیدی استفاده بکنه و یا کارهای دیگه. این اصلاح قیمت ها و هست یارانه پنهان که از اون رقم به نظر من خیلی خیلی بیشتره، مجموع یارانه که ما داریم در اقتصاد پرداخت میکنیم، وقت اقتصاد رو سالم سازی میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که به کار درست و به کار بهینه ضریب میده. الان داره تنبیهش میکنه. یه کشاورز رو میزنم با ده ها روش مختلف من صادرات میگذارم، همینم هم خلاف قانونه. ما از قانون چهارم به بعد فکر میکنم داشتیم که قوانین غیر تعرفه‌ای ممنوع شده. گفتم شما فقط میتونید تعرفه رو دستکاری بکنید. ولی عملا داریم من صادرات رو هم اعمال میکنیم و خیلی سهولت کننده رو حذف کردیم. این یارانه‌های پنهان عملا باعث شده که کسی که دسترسیش به قدرت بیشتر بخواد بیشتر استفاده بکنه
بره.
که رقمش هم مطمئنم بیش از اون سر 70-80 هزار میلیارد تومانی هستش که برادرمون فرمودن و خیلی بره. بیشتر از اینه که آقای نوبخت هم در بعد جای اشاره کرد بس 900 هزار میلیارد تومان رو مطرح کرد که در ایران یارانه پنهان داره داده میشه و ما خروجی که فعلا داریم در بس عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و خروجی که بعد از اجرای مرحله اول گرفته نشون داد که واقعا چه خبره. زمانی که هدفمندی اجرا شد سال 89 ضریب جینی کشور نزدیک 42 صدم بود و حتی بیشتر، ولی در سال 92 رسید به 35 صدم. یک جهش بسیار سنگین رو به سمت بهبود عدالت اجتماعی ما داشتیم که خب رمادر متوقف کردیم و دوباره ضریب جینی هم از 40 دوباره مجدداً گذشته که خب آمارش اخیراً دوباره داره سانسور میشه. به همین خاطر خروجی غیر عادلانه سیستم فعلی نشون داد که خب سیستم بهینه نیست. منتها فضا جوریه که من کارشناس میام نقد میکنم، دولت هم میاد نقد میکنه، مجلس هم میاد نقد میکنه، یعنی عملا متولیان یک کار نمیان وارد کار بشن،
به جای پاسخگو بودن نقد
دارن، نقد میکنن، برنامه نمیدن. این برنامه باید چند تا عنصر داشته باشه که بگیم برنامه است. یکی که فاعلش روشن باشه، این برنامه رو کی میخواد انجام بده، نقطه مطلوبش هم باید ترسیم کرده باشیم، خزینه ها و منافعش هم باید کاملا روشن باشه.
الان همین ها رو آقای ثروتی گفت روشن مشخص توضیح داد که اینا هم تو قانون دیده شده،
متاسفانه
هم مشخصه کی باید اجرا بکنه و به چه.
من ازشون سوال پرسیدم، گفتم رأی شما چی بوده در سال 90،
گفتن موافق بودن با اجرا.
ما واقعا حالا بهشون اعتماد داریم، ولی واقعا چون رأی مجلس شفاف نیست الان بگید که کیا مخالف بودن، همه ما موافق بودیم. بله، در حالی که خب رأی نیاورد دیگه، الان در مجلس نهم اما الان نشد، ولی خود همین که نظر ما همین بوده، چون مکانیزم رای گیری شفاف نیست، نمیدونیم که چه نماینده به چه چیزی رای داد یا رای نداده. این اولا قابل ارزیابی نیست، فقط میشه روی اعتماد چیز رو پذیرفت. به همین خاطر به نظرم ما یک دوره باطل داریم که برنامه بیشتر شفاهی شده، که بگن ما ارادمون اینه که بخوایم کاری رو خیلی خوب انجام بدیم و از توی اینا هم تغییر اتفاق نمیفته.
متشکرم آقای ثروتی. توضیحات آقای دکتر دودانگه و آقای بهرامی رو شنیدید. جدای از حذف یاران ثروتمندان، ایشون معتقدن که ما یارانان پنهان رو هم بایستی حذف کنیم، علارغم این که این قانون هست، علارغم این که دولت باید به این سمت سو حرکت کنه و قانون هم تو این زمینه داریم، نه دولت میتواند اجرا کند، نه مجلس قانونی رو که تصویب کردن اصلا اصرار میکنه که دولت بیا اجرا بکن توی همچین شرایطی، و باز با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت منابع مالی باید چه کنیم آقای ثروتی؟
ببینین، هم آقای دودانگه قشنگ صحبت کردن، هم جناب بهرامی، فرمایشاتشون بسیار ارزشمند و صحیحه. ببینین اینی که میگم 20% یارانه ها الان به مردم زیر 10%، همونطور که آقای نوبخش اشاره کردن بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانه، واقعا همین شوره. یعنی الان آقای پور ابراهیمی 800 هزار میلیارد تومان گفته، حالا آقای نوبخ 900 هزار میلیارد تومان. ببین سالی 42 هزار میلیارد تومان الان به مردم پول دارن میدن.
درسته.
این مبلغی که دارن به مردم میدن، خب یه مبلغ بسیار جزئیه. در مقابل این همه تحریم ها و اینها واقعا رقمی نیست. مبلغ کمه. من عرضم اینه که ما همینطور که آقای بهرامی هم اشاره فرمودن، باید به سمت شفافیت بریم. مجلس، دولت، اینا باید شفافیت داشته باشه. همین آرای نمایندگان، فرمایش های برامی درسته، باید نمایندگان مسئولیت تصمیم گیریشون رو بپذیرن. اگر بنده به هدفمندی رأی دادم، یا فرض کنیم به برجام رأی دادم، یا به فلان سیاست رأی دادم، اینا باید برای حوزه انتخابی من و برای مردم کل ایران روشن باشه که آیا من چه نمایندی با چه طرز تفکرم، آیا این طرز تفکر من برای بهبود اقتصاد جامعه است یا مضر به اقتصاد جامعه. و فرمودن که همم نقد میکنیم، راستم میگم. شما الان مجلس رو بگی همه نقادن، دولت رو میگی همه نقادن، هم دولت ما هم مجلس ما همه دنبال رأیان. چیزی که آقای دودانگه هم اشاره کردن، گفتن همه باید توجه به آرای مردم. حالا من یه خورده شفاف و اوریان میگم، دوستان در لفافه میگن. من عرضم اینه، ببینین ما در سال 90 یه بودجه گذاشتیم که آقا سیستم جامع اطلاعاتی ایرانیان تدوین بشه توسط دولت. آیا شد؟ نشد. یه مقداری 10% انجام شد. من یادم آقای دکتر داودی معاون اول بود، آمد افتتاح کرد بخش اول کار رو، حدود 6 میلیون دفترچه دوبله داشتیم، یعنی هم تامین اجتماعی بود هم دفترچه خدمات درمانی بود، یعنی دارو میگرفتن بیرون بازار سیاه میفروختن. خب بابا ما سیستم باید داشته باشیم. شما من این جمله سید کمالدین اسدآبادی رو دوباره تکرار میکنم.
بله.
ایشون فرمودن من رفتم به کشورهایی که مسلمان نبود ولی اسلام اجرا میشد، آمدم کشورهایی که مسلمان بود ولی از اسلام خبری نبود. آقا اروپا آمریکا اینا سیستم داره، سیستم میچرخونه. اگر ما برای مالیات ها سیستم نداشته باشیم، خب معلومه 74 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. وقتی ما سیستم نداشته باشیم برای قاچاق کالا و ارز، خب معلومه که ما 20 میلیارد دلار قاچاق خواهیم داشت. اگر ما برای هدفمندی یارانه ها سیستم نداشته باشیم، شما ببینید چقدر ما در قانون مصوب کردیم که دولت باید اطلاعات رو تکمیل کنه. آیا میکنه؟ نه. ببینید من یه مثال بزنم، در شهر بوژنورد ما مجمع امور صنفی آمد چیکار کرد؟ دید تو صف گوشت زد و خورد و درگیری و بزن بزنه، آمد یه نرم افزار کوچولو تهیه کرد، هر کی شماره کد ملی میزد تا 2 ماه نمیتونست بیاد گوشت بگیره، صفا شکست. آیا دولت حقیقت نمیفهمه؟ آیا برنامه ریزان حقیقت نمیفهمن که باید یک نرم افزاری تعریف کنن؟ تو تهران هم همین گوشت رو توضیح میکردن، همیشه هم صف بود، همیشه هم بند خدایی که بانشسته بودن بیکار بودن 7 ساعت 8 ساعت میرفتن تو صف. یعنی دولت بی اندازه نمیفهمه که این نرم افزاره کوچولو تعریف کنه که بگه آقا هر کی شماره کارت به اصطلاح ملیش زدن تا 3 ماه دیگه گوش نگیره، تا 2 ماه دیگه گوش نگیره. میشه ولی نمی کنن. ببینید من عرضم اینه که کارآمدسازی خیلی مهمه. آقا ما اصلا سیستم نداریم. جالب اینه که من این نکته رو بگم، دیروز مجلس مصوب کرد بحث ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد. این قانون 8 سال قبل مصوب شده، هر سال هم تمدید میشه، هیچ کی هم اجرا نمیکنه. به قدری سیستم در این قانون آمده که جلوی مفاسد رو میگیره. چرا هی ما میگیم مفاسد مفاسد؟ چرا قوه قضاییه الان افتاده به جون این که میگه ای دولت تو اجرا کن؟ چرا یه همه ماشین خلاف قانون میارن؟ چرا فلان یه همه خلاف قانون میارن؟ چرا؟ برای این که سیستم نداریم. گمرک ما سیستم نداره، قاچاق ما سیستم نداره، هدفمندی سیستم نداره، رفع موانع سیستم نداره، کسب و کار سیستم نداره، هر برنامه حقوق سیستم نداره. مگه اینا دولت قرار نبود پارسال شفاف سازی کنه بگی کی چقدر حقوق میگیره؟ بابا اینها بدبختی اینه در دولت دهم مثلا مدیر عامل صندوق توسعه ملی حقوق میگرفت 12 میلیون تومان، در دولت 11 میگرفت 57 میلیون تومان. بابا در یه دولت چند برابر باید ببرن بالا؟ چقدر حقوق رو باید ببرن بالا؟ چقدر خلاف قانون کنن؟ من عرضم اینه، الان دلار واقعی شده، بابا بیان قیمت ها رو واقعی کنن، ولی اخشار آسیب پذیر جامعه 30%، 40%، 50%، اینا رو ببینن. الان کارت الکترونیکی کالای اساسی مصوب مجلس بودجه 98، آقا 4 ماه داره میگذره. بنده با آقای پزشکیان گفتم، با آقای فرهنگی گفتم، با آقای هیئت رئیسه گفتم، با آقای دکتر عارف رئیس فراکسیون گفتم، با آقای حاج بابایی فراکسیون عدالت گفتم، میگم آقا این فراکسیونایی که تو مجلسن باید نقش خودشونو ایفا کنن، قولایی که به مردم دادن عمل کنن. بح. نماینده ها غیر شفاف نباشن.
خیلی متشکرم آقای سیدی.
آقا فراکسیون بگه آقا سیاست من اینه، من این کارا رو انجام میدم، شایسته سالاره نیست.
بله متشکرم آقای ثروتی. آقای برنامه چون فرصت رو به پایان هست در برنامه، برایند اونچه که در چالش امروز مطرح شد، هم کوتاهی مجلس یا بگیم مجالس در واقع سالهای گذشته و هم کوتاهی دولت‌های وقت در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در هر دولتی به یک نفع این کوتاهی‌ها صورت گرفته. در واقع یه جور در هم تنیدگی وظایف مجلس و دولت یا به تعبیر یک بیعملی در دولت‌ها و مجالس وقت باعث شده که این قانون اجرای درستش معطل بمونه، در حالی که یکی از طرح‌های تحول اقتصادی بود که میتونست کمک کنه به رشد اقتصادی ما. در نهایت اگه بخوایم پیشنهادی ارائه بدیم که این پیشنهاد علارغم این که با وجود وضع قانون شدن درباره اون الان شدنی نیست، مثل همین آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا واقعی کردن اون یا افزایش قیمت، الان میکنان شدنی نیست، مشخصا مهمترین و منطقی ترین پیشنهادی که الان با وجود همه این مشکلات میتونه کمک کنه به تأمین منابع برای ادامه مسیر حرکت دولت چیه؟
من یه مثال عرض میکنم و بعدشم فرمایش شما. فقط بهره مالکانهی که معادن باید بدن که نمیدن به قیمت مثال 100 هزار میلیارد تومانه، دارن 600 میلیارد تومان فقط میدن، یعنی بیش از دو برابره کل هدفمندی فعلی اونجا یارانه پنهان به معادن و معدندارها داره داده میشه. از این مثالا در اقتصاد زیاده. به نظر من کلید واژه حل مشکل شفافیته. ما یک تجربه کوچیک داریم و بازخورد خیلی خوبی گرفتیم و متاسفانه خودمونم خرابش کردیم. ما هدفمندی رو چه به شکل یارانه نقدی و چه غیر از اون باید حتما انجام بدیم. تا زمانی که قیمت‌های نسبی اصلاح نشن اقتصاد اصلاح نمیشه. شفافیت به این معنی که اگر دولت، اگر طرحی هست کاملا مردم بدونن چیه، هر کسی هم که رأی میده خیلی شفاف مشخص باشه چه رأی داره که تبعاتش رو بتونه قبول بکنه و در نهایت در سر صندوق‌های رأی هم تشویق یا تنبیه بشه. این اتفاق بخواد بیفته به نظر من کارم الان تموم میشه. رفراندوم یارانه دولت آقای روحانی خب رأی نگرفت، ولی ایشون در شعارش چی بود؟ میگفتش که نه من هدفمندی رو اجرا میکنم، مسکن مهرم ادامه میدم، ولی خب انجام هم نمیدن. یعنی که شما شعار دوری باشه، عملت عکس اون باشه و این رو در یک لایه های ابهام آمیز قایم بکنی، عملا مردم رو به اشتباه میندازی. من اگه بدونن واقعا خیلی شفاف نظر من در مورد هدفمندی چیه، خب رای میدن یا نمیدن خیلی مشخص میشه. در همه کشورها فساد رو با شفافیت میزنن و اصلاح ساختار تصمیم گیری هم با شفافیت میزنن. ما متاسفانه مثال درستی آقای ثروتی فرمودن که مانع اصلی شفافیت مدیران دولتی است، چون اونا زیستشون در عدم شفافیت و منافعی که در عدم شفافیت دارن. ما که در شفاف با هدفمندی برخورد، اولا که اراده سیستمی براش باشه که بخوایم حتما این مسیر عوض بشه، یعنی ما به این شکل که به مصرف بخوایم یارانه بدیم یارانه ندیم، این که چیکار می‌خوایم باش بکنیم، اگر در عرصه خیلی روشن و شفافی انجام بشه به نظر من راهکار بهینه به دست میاد.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. جمع‌بندی شما و راهکار پیشنهادیتون چیه؟ خیلی کوتاه.
منم تشکر میکنم از جناب آقای بهرامی و همچنین جناب آقای دودان که فرمایشات بسیار ارزشمندی داشتن. من معتقدم صدا و سیما خیلی میتونه نقش داشته باشه در آگاهی رساندن به جامعه و پاسخگو کردن مدیران. اینی که شما مصاحبه میکنی، بنده سه دوره نماینده بودم.
بله.
خب بایستی پاسخگوی تصمیم گیری های خودم باشم، پاسخگوی اعمال خودم باشم، باید شفافیت رو سر لایه کارم قرار بدم. حالا مردم به این دیدگاه من رأی میدن یا نمیدن باید روشن بشه. یکی از مشکلات که ما در جامعه داریم، آقای بهرامی هم اشاره فرمودن، عدم شفافیت. والله در خارج خیلی بهتر از ما عمل میکنه، خیلی شفافن. ما همه چی ابهامه. مثلا رئیس مجلس میبینه میگه آقا میگن حقوق نماینده با این وری دروغه. خب آقا رئیس مجلس تو بگو چقدر میدی، شفاف بگو، چرا در ابهام میگی؟ آقای رئیس جمهور تو که میگی نه حقوق ما فلانه، بابا ما قانون داریم حداقل حداکثر حقوق 7 برابر، چرا 25 میلیون تومان میگیره بعد این ور 1 میلیون و 200 تومان تازه امسال 400 تومان اضافه شد شده 1 میلیون و 500 هزار تومان حداقل حقوق. من فکر میکنم عدم شفافیت، عدم راستگویی، عدم صداقت آسیب بزرگی در جامعه ماست و حرمت شکنی، قانون شکنی الان باب شده.
ممنونم آقای ثروتی.
شفافیت باید باشه.
سپاسگزارم.
صدا و سیما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
بذارن افراد مثل بنده اوریان انتقاد بکنن، بیان دولت، مجلس بیاد پاسخگو باشه تا بعد انشاءالله مردم درست تصمیم بگیرم.
خیلی ممنونم آقای مسترزا ثروتی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظتون باشه.
قربان شما.
آقای بهرامی از شما هم متشکرم.
خیلی متشکرم شما.
زنده باشین ان شاء الله. از آقای دکتر دودانگی معاون محترم سابق وزارت صنعت معدن و تجارت هم متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدن و از شما شنوندگان عزیزی که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.